اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و خاندان پاک و مطهرش. عرض ادب و سلام و احترام داریم حضور شنونده‌های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم یاران. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان در یک شنبه 14 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 محرم سال 1443 هجری قمری و 5 سپتامبر 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، راه رستگاری، تکرار اقتصاد تاجیکستان، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 14 شهریور سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 27 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 5 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۲۸ سال پیش در روز 5 سپتامبر سال 1993 میلادی شگفت انگیزترین مسجد جهان با نام دارالبیضا در مراکش گشایش یافت. این مسجد پس از کعبه و مسجد النبی بیشترین وسعت را دارد و در شهر کازابلانکا واقع است. معمار این مسجد مهندسی فرانسوی است که این بنای زیبا را با آمیزه ای از فناوری عالی و هنر اسلامی ساخته است.
مناره‌های این مسجد به سبک هنر اسلامی ساخته شده است. این مسجد دو وضوخانه، یک کتابخانه پیشرفته و مجهز و یک حوزه علمیه دارد. گفتنی است که سقف این مسجد متحرک است و شبستان و صحنه آن نیز هزاران نمازگزار را در خود جای می‌دهد. ۲۴ سال پیش در روز پنجم سپتامبر سال 1997 میلادی، مادر ترزا، بانوی خدمتگزار بشریت، در 87 سالگی درگذشت. او در سال 1910 میلادی در یوگسلاوی به دنیا آمد. وی در کودکی به صومعه پیوست و در 18 سالگی به همراه یک گروه مذهبی به هند عازم شد. مادر ترزا با تایید و حمایت مهاتما گاندی رهبر هند و جواهرلال نهرو نخست وزیر این کشور، مؤسسه خیریه‌ای به نام بنیاد خیریه مبلغین در کلکته تأسیس کرد و با دریافت کمک‌های مردمی امدادهای خود را در سراسر هند وسعت داد. از آغاز دهه 1970 میلادی مادر ترزا فعالیت خود را در پهنه جهان گسترش داد. در هر مصیبت بزرگی از قحطی در آفریقا گرفته تا زلزله در ارمنستان و فاجعه چرنوبیل در شوروی، او و گروه‌های زیر نظرش از نخستین امداد رسانانی بودند که در محل حاضر می‌شدند. از همین رو در سال 1979 میلادی جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. و 21 سال پیش در روز 14 شهریور سال 1379 هجری خورشیدی، دانشمند معاصر دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی درگذشت. دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی از نبیرگان میرزای بزرگ شیرازی در سال 1307 هجری خورشیدی در نجف اشرف به دنیا آمد. وی پس از آنکه دروس حوزوی را در نجف و سپس تهران پشت سر گذاشت، در 23 سالگی به دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران راه یافت و پس از اخذ لیسانس برای گذراندن دوره‌های فوق لیسانس و دکترا راهی دانشگاه قاهره گردید. دکتر شیرازی در طول اقامت 10 ساله خود در مصر و اخذ دکترای زبان و ادبیات عرب به مدت 5 سال در دانشگاه الازهر به تدریس زبان و ادبیات فارسی اشتغال داشت و سپس برای گذراندن دوره تخصصی زبانهای سامی وارد دانشگاه کمبریج انگلستان شد. وی در طول حیات علمیش به مدت 21 سال سردبیر نشریه علمی و پژوهشی دانشکده ادبیات بود و به تألیف و ترجمه بیش از 25 اثر و نگارش حدود 20 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی توفیق یافت. برخی از آثار استاد شیرازی بدین قرارند: ترجمه کتاب الادب المقارن با نام ادبیات تطبیقی، فرهنگ اصطلاحات روز و فرهنگ چند زبانی مجمع اللغات. این استاد فرزانه سرانجام پس از عمری تلاش خستگی ناپذیر در 14 شهریور سال 1379 هجری خورشیدی در 72 سالگی بر اثر عارضه قلبی چشم از جهان فرو بست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 14 شهریور سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 5 سپتامبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راه رستگاری را همراهی بفرمایید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خداوندی که نوازش و حمایت از یتیمان را سفارش کرده است. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گفتار نوبتی راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم و طبق معمول برنامه های گذشته و در ادامه بحث های مطرح شده، باز هم راجع به حقوق یتیمان با شما مطلب ها را در میان میگذاریم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در خصوص اکرام یتیمان می‌فرمایند: خداوند خوردن مال یتیمان را حرام فرمود تا حقوق آنان از ظلم و تعدی محفوظ بماند. امام محمد باقر علیه السلام نیز در این باره فرمودند: مسلما یتیم حق و حقوق دارد. هرگاه یکی از شما در خود احساس قساوت و سنگدلی کرد، طفل یتیمی را نوازش کند و دست عطوفت بر سر او بکشد، به یاری خدا دلش نرم و مهربان می شود. چهار خصلت در هر کس باشد، خداوند در بهشت برایش منزلگاهی بنا می کند. کسی که یتیم را سرپرستی کند، بر افراد ضعیف و ناتوان ترحم و مهربانی کند، به والدین خود مهر ببرزد و با زیر دستانش نرم خو و با عطوفت باشد. بدترین چیزی که بنده را داخل آتش دوزخ می کند، تنها خوردن یک درهم مال یتیمان است. خداوند درباره خوردن مال یتیمان دو کیفر و جزا مقرر فرموده است. یک کیفر، کیفر دنیوی و یک کیفر اخروی است. هم در دنیا عذاب خواهد داشت و هم در آخرت. آن کس که مال یتیم را می‌خورد، روز قیامت در حالی که آتش از درون او شعله‌ور و زبانهایش از دهانش خارج می‌شود، وارد محشر می‌گردد. امام جعفر صادق علیه السلام نیز با تاکید بر رعایت حقوق یتیمان فرمودند: هر کس از یتیمی حفاظت و نگهداری کند، خداوند حافظ و نگهبان او خواهد بود. هر کس بر سر یتیمی دست ترحم و عطوفت بکشد، خداوند به تعداد هر مویی که دست بر آن بگذارد، نوری در قیامت به او عطا خواهد فرمود. کسی که روز خود را آغاز کند و نیت ظلم و تعدی به کسی نداشته باشد، تا زمانی که خونی کسی را به ناحق نریخته و مال یتیمی را به حرام نخورده باشد، خداوند گناهان آن روز او را می آمرزد. امام موسی کاظم هم در باره حقوق یتیمان فرمودند: کسی که تنها یک درهم ظالمانه و بناحق مال یتیمی را بخورد، خداوند جای او را در آتش دوزخ جاودانه خواهد کرد. یتیم وقتی به سن بلوغ رسید، دیگر عنوان یتیمی ندارد. امام رضا علیه السلام نیز در خصوص حقوق یتیمان فرمودند: اگر صاحب عزا شخص یتیمی داغ دیده باشد، تو با دو دست عطوفت و نوازشگر خود بر سر او بکش. هان، برحذر باشید و از اموال یتیمان شدیداً بپرهیزید. با آنها تعرض نکنید و خود را بدان گرفتار و آلوده نسازید. براسی که خوردن مال یتیمان چی بد خوراک و چی طعام نامیمونی است. از خدا بترسید و احدی و کسی متعرض اموال طفل یتیم نشود که خدای با عظمت خود مستقیماً به حساب او رسیدگی می کند، خواه اهل نجات و آمرزش باشد یا سزاوار کیفر و عذاب. هر کس در مال یتیم دخالت و تصرف کند و یا از آن به کسی قرض بدهد، تمام آن مال را ضامن است و زکات و حقوق واجبه آن به گردن خود او خواهد بود، نه به شخص یتیم. هر کس با مال یتیم کسب و تجارت کند، هر چی سود کند تماما مال یتیم است و هر چی زیان کند از مال خود کاسب خواهد بود. خوردن مال یتیم از گناهان کبیره است که خداوند بر آن وعده آتش دوزخ داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در چند برنامه گذشته با هم دیدگاه و صحبت های آقای شجاعی، کارشناس امور تاریخی و دینی را درباره حقوق یتیمان شنیدیم. اینک آخرین بخش از صحبت های ایشان آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان می شود.
پیامبر فرمودند شبی که منو به معراج بردند. ببینید یک داستان های مهم قرآنی و داستان معراج دیگه. معراج داستان است که ریشه در قرآن داره و خدای تعالی پیامبر رو چندین بار به معراج برده. بعد همین پیغمبر می فهمید که وقتی منو به معراج بردند، دیدم عده‌ای از جهنمی ها رو با اون دیدی که رسول الله داشتن و آینده رو می دیدند که ما باید بریم از نزدیک ببینیم، پیامبر از دور می دیدند. فرمود دیدم عده‌ای رو که آتش جهنم رو به شکمهای اینا وارد میکنن و از پشت اینا خارج میشه. وارد شکم میشه آتش ها، از پشت خارج میشه. پرسیدم جبرئیل این چه وضعیه؟ این چیه؟ این چه قضیه؟ این چه جریانی داره که آتش رو به شکمهاشون پر میکنی و از پشت این آتشا خارج میشه؟ آیون گوش کنید که این چه آتشی است و مجرم چه مجرمی است. فرمود قال رسول الله لما اسری بی الى السماء، وقتی منو به معراج بردن، رأیت قوما، یه قومی رو دیدم. چگونه دیدم؟ تقذف فی اجوافهم النار، در شکمهاشون آتشو پر میکردن و تخرج من ادبارهم، ولی از اونور از پشت این آتشا می آمدن بیرون. فقلت من ها اولای یا جبرائیل، جبرائیل اینا کیان؟ جبرائیل جواب داد فقال ها اولای الذین، اینا کیان؟ اینا کسانی هن که الذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن، اینا کسی که مال یتیم رو می خورند. خوردن مال یتیم در اسلام مورد مذمت. بعد یک جمله هم باز اضافه کنم، امام صادق فرمودن در کتاب جدمون امیر مؤمنان دیدم، امام صادق می فرماید ان فی کتاب علیین ان اکل مال الیتیم ان آکل مال الیتیم. آیون امیرالمومنین میفرماید اینا که مال یتیم رو میخورن بدانن اثر خوردن این مال یتیم در نسل این آدم اثر گذاره. اینا که مال یتیم میخورند در خودشون هم اثری نگذره، در نسلشون اثر خواهد کرد. گاهی بعضی هم میگن آقا چرا بچه های ما این گونه از آب در میان؟ خیلی از این گله ها میشنوید، میشنویم و میبینیم. شاید این که گاهی بچه ها بچه های ناخلفی میشن، شاید یک علت که تو زندگی هامون عجد لقمه دقت نداشتیم، یه لقمه های شبهناک آمده تو نسل ما اثر گذاشته. امام صادق فرمود ان فی کتاب علی، در کتاب امیر مؤمنان هست که ان آکل مال الیتیم، اونی که مال یتیم رو میخوره، سیدرکه ذلک فی عقبه من بعده فی الدنیا، در نسل این آدم بعد از این آدم اثر گذار این مال یتیم، و یلحقه وبال ذلک فی الاخره، و وبال و وزر و وبال این خوردن مال یتیم در آخرت هم گردنگیر این آدم میشه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اکرام یتیمان تاکید کرده و می‌فرمایند حقا که خداوند متعال این چهار نفر را داخل بهشت نکند و از نعمت‌هایش آنها را نچشاند: آدم شرابخوار، آدم رباخوار، آن کسی که به ناحق مال یتیم را می‌خورد، و دیگر عاق والدین. خداوند تبارک و تعالی آن همه سفارش و تاکید درباره نیکی به یتیمان فرموده به خاطر نبود پدران آنهاست. کسی که حقوق آنها را مراعات کند و آنها را گرامی بدارد، خداوند نیز وی را در پناه خود مسئول و گرامی خواهد داشت. بهترین خانه های مسلمانان خانه است که در آن یتیمی باشد که به او نیکی می شود، و بدترین خانه مسلمانان خانه است که در آن یتیمی باشد که با او بدی بشود. من و سرپرست یتیم در بهشت مانند دو انگشت همراه هم هستند. آیا دوست دارید نرم دل شوید و به خواستتان برسید؟ به یتیم مهربانی کنید و دست محبت بر سر او بکشید و از غذایتان به او بخورانید تا دلتان نرم شود و به خواستتان برسید. هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی‌نیاز شود، خداوند به سبب این کار بهش را بر او واجب می‌سازد، همچنان که آتش دوزخ را بر خورنده مال یتیم واجب ساخته است. شنوندگان عزیز ارجمند، با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما بودیم که امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. انشاءالله که همگی ما و شما در رعای حقوق یتیمان و مستضعفان کوشا باشیم. خداوند نگهدارتان.
دوستان، یاران، عزیزان، دعوت میکنم تکرار اقتصاد تاجیکستان را شنونده باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، افزایش بی سابقه قیمت سوخت در تاجیکستان و نرخ ارز در این کشور.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم رونمایی از نوگان جدید افتابوس های شهری شرکت کرد. گفته می شود افتابوس های جدید بین شهری در کارخانه مشترک تاجیکستان و ترکیه تولید شده است. همچنین امام علی رحمان و رستم امام علی شهردار دوشنبه در حاشیه این مراسم با فعالیت این کارخانه از نزدیک آشنا شدند. ظرفیت تولید این کارخانه 300 دستگاه افتابوس در سال است و تعداد از افتابوس های تولید شده در این شرکت برقی هستند. این افتابوس ها می توانند 40 کیلومتر راه را با برق ذخیره سازی شده طی کنند. در این کارخانه 150 نفر مشغول به کار می باشند.
وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت سهم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تجارت خارجی این کشور 61% می باشد. زوقی زاده در همایش اقتصادی سازمان همکاری شانگهای با موضوع تقویت تعامل در زمینه اقتصاد دیجیتالی، تجارت الکترونیکی و نوآوری افزود، روسیه، چین، قزاقستان و ازبکستان به عنوان شریکان اصلی تجاری تاجیکستان مطرح می باشند. وی گفت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اکنون به مرکز جذب تجارت جهانی و فرایند مالی تبدیل شدن این سازمان کمک کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تاکید کرد که در سالهای اخیر این منطقه اگرچه با پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه گسترش اقتصاد دیجیتالی، تجارت الکترونیکی و نوآوری نائل شده، اما هنوز هم فرصت‌های زیاد استفاده نشده در این زمینه وجود دارد.
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی از احتمالی بازگشایی مرز کتای در شمال غرب افغانستان برای دسترسی ایران به تاجیکستان و قرقیزستان خبر داد. احمد زمانیان یزدی گفت سه عامل زمان، خرج و امنیت کالا از موضوعات اصلی در تعیین مسیرهای حمل و نقل محسوب می‌شود و هم‌اکنون عمده فعالان بخش خصوصی شرکت‌های حمل و نقل و کارشناسان حوزه راه و نقلیات بین المللی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که یکی از مهم‌ترین های رمنق راهگذری کتای مربوط به تامین نشدن امنیتی رفت و آمد نوگان خارجی در قلمرو افغانستان می باشد. و افزود بنابر شواهد موجود و در پی تحولات سیاسی صورت گرفته اخیر در افغانستان و تضمین های پیشنهاد شده برای تامین امنیتی مسیر رفت آمد نوگان حمل و نقل به کشورهای حوزه آسیای مرکزی از سوی طالبان در افغانستان، این تغییرات می تواند باعث شکل گیری امیدواری به گسترش راهگذری کتای شود. و همچنین گفت که بخش خصوصی افغانستان اعلام کرد است که با توجه به تحولات صورت گرفته در این کشور، امکان صادرات و ترانزیت کالا از مرزهای جمهوری اسلامی ایران با آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به صورت ایمن و با امنیت بالا فراهم گردیده است.
دفتر نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه اعلام کرد که
در 6 ماه نخست سال جاری به 4140 نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند توصیه و مشورت های حقوقی ارائه کرده است. بر اساس این گزارش اکثر کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه با مشکلات حقوقی گوناگون روبرو شده و برای حل این مسائل به دفتر نمایندگی وزارت کار و مهاجر تاجیکستان در روسیه مراجعه کردند. تاکید می شود که با کارگران مهاجر تاجیکستانی در زمینه چگونگی دریافت تابعیت روسیه، گرفتن اجازتنامه اقامت، دریافت مجوز کار، پاسپرداخت حقوق و دستمزدهای آنها، رعایت کامل سازشنامه های کار با شرکت های روسی و دیگر موضوعها مشاوره های حقوقی ارائه شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان به همراه شهردار دوشنبه نخستین کارخانه تولید لوله های پلاستیکی را در پایتخت این کشور افتتاح کرد. این کارخانه با سرمایه گذاری مشترک تاجیکستان و جمهوری آذربایجان ساخته شده و از سوی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و رستم امام‌علی شهردار دوشنبه رسما افتتاح شد. ظرفیت تولید کارخانه از کامپوزیت 150 کیلومتر لوله های پلاستیکی در سال با قدرت 300 تا 3000 میلی متر میباشد. گفته میشود که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه از معدن‌های کشف شده در داخل تاجیکستان تامین میشود. در دیدار وزیر کشاورزی تاجیکستان با سفیر قطر در دوشنبه موضوع ساخت بنای جدید دانشگاه کشاورزی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار سلیمان زیازاده و ابراهیم محمد عبدالرحمن العبدالله درباره ساخت بنای جدید دانشگاه کشاورزی تاجیکستان با یاری مالی قطر بحث و تبادل نظر کردند. همچنین در این دیدار گسترش همکاری تاجیکستان و قطر در بخش کشاورزی، یاری مالی دوها برای ساخت گلخانه های پیشرفته، واردات بذره های مرغوب، رشد زنبور داری و صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به قطر نیز بررسی شد. سفیر قطر در دوشنبه در این دیدار دعوتنامه رسمی کشورش برای حضور تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی قطر را به سلیمان زیازاده تحویل داد. از آغاز سال جاری 2021 تا کنون 1798 طرحی مختلفی آبادانی و عمرانی در ولایت ختلان به بهره برداری رسیده است. برای بهره برداری و افتای این طرحها 411 میلیون سومانی خرج شده است. از جمله این طرحها می توان به 18 واحد صنعتی، 3 سردخانه، 3 مرغداری، 2 مزرعه، 7 گلخانه اشاره کرد. گفته می شود که اکثر این طرحها به مناسبت فرارسیدن 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان به بهره برداری رسیده است. در هفته های اخیر در سرتاسر تاجیکستان افزایش قیمت مواد غذایی از جمله آرد و گوشت، محصولات شیری و میوه‌جات به نظر می رسد. چنانچه در بازارهای تاجیکستان قیمت متوسطی یک لیتر شیر از 6.5 تا 7 سومانی تعیین شده است. قبلا 5 سومانی بود. همچنین ماست 450 گرمی 7 سومانی قیمت خورده است که در ابتدای سال جاری نرخ آن 4-5 سومانی بود. قیماق، خامه و دیگر انواع محصولات شیری نیز در هفته های اخیر در تاجیکستان به شدت گران شده است. اگر قبلا قیمت این محصولات 5 تا 7 سومانی بود، اکنون از 8 تا 12 سومانی فروخته می شود. غذای کودکان نیز که قبلا 30-40 سومانی بود، اکنون به 50-60 سومانی رسیده است. گفته می شود در دو هفته اخیر نیز قیمت یک خلطه آرد 50 کیلویی 20 سومانی گران‌تر شده، به 270 سومانی رسیده است. اکثر تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در تاجیکستان را رشد تورم، نبودن رقابت بین تولید کنندگان و بحران در تأمین سوخت مربوط می دانند. و در پی وقوع چند درگیری میان کارگران مهاجر کشورهای مرکزی از جمله تاجیک ها در مسکو، شهردار پایتخت روسیه به این افراد هشدار داد. سرگئی سابیان این گفت تا به حال بر اثر درگیری ها در مسکو 200 کارگر مهاجر از این شهر اخراج شدند و پلیس ادامه رخ دادن این حوادث را تحمل نخواهد کرد. وی تاکید کرد در ارتباط با درگیری های قمی میان کارگران مهاجر روسیه مرکزی در مسکو 800 پرونده جنایی تشکیل و 200 نفر اخراج و برای 17500 تن حکم ممنوعیت ورود دوباره را به روسیه صادر شده است. گفته می شود همچنین در روز 28 آوگوست سال جاری درگیری شدید میان کارگران مهاجر روسیه مرکزی در مسکو رخ داد که پلیس 50 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده است.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. در روزهای اخیر قیمت هر لیتر گاز مایع در تاجیکستان به 9 سومانی رسید و در بعضی از مناطق دوردست این کشور این قیمت به مراتب بالاتر و این نوع سوخت کمیاب شده است. گفته می شود اکنون قیمت یک لیتر گاز مایع با نرخ بنزین و گازوئیل یا همان سلیارکا برابر شده است که در این کشور پدیده بی سابقه می باشد. به این دلیل که قبلا قیمت یک لیتر گاز مایع بین 3 تا 4 سومانی بود و تعداد زیادی از رانندگان وسایل نقلیه از این نوع سوخت ارزان استفاده می کردند. با این حال مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان دلیل گران شدن قیمت سوخت در یک ماه اخیر در این کشور و گران شدن آن در کشورهای صادر کننده از جمله روسیه و قزاقستان عنوان میکنند. بررسی ها نشان میدهد که قیمت بنزین در تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری 44.5%، گازوئیل 31% و گاز مایع بیش از 50% افزایش یافته است. عبدالمجید خلندر راننده تاکسی در مشهد دوشنبه و راغون گفت اگر تا چند ماه پیش کرایه هر مسافر میان پایتخت تاجیکستان و شهر راغون 25 سومانی بود، پس از افزایش اخیر قیمت گاز مایع این شاخص به 40 سومانی رسیده است.
قسم چند تیم بود؟ روز 8 سومانی، سحری میره 8 سومانی، البته میو 8.20 بگه میره 8.40. در روز دو بار نقد فرق میو، نمیدونم. اکادمی سوبوش.
نظر علی قربانوف راننده دیگری تاکسی در شهر دوشنبه نیز تاکید میکند که هیچ سودی از این کار ندارد و درآمد روزانه‌اش صرفاً برای تامین سوخت هزینه میشود.
پوده اکا یگون که ندارد. خیلی 4 آدم میگیرم 3 سومونی میریم. خودش 12 سوم میشه، ما 10 سوم بنزین ریختیم. یگون خیلی فایده نیست اکا. گازم 8 سومون و 50 دینام. اینا یه زاپرافکا و بنزوئیل بود 9 سومش کدای. اخی مودم جاورای نمیشه اخی گاز قتی بو کم میگردیم، تماما کم میگردیم.
اما فیض الله فتح اللهیف اقتصاددان تاجیک معتقد است یکی از دلایل های افزایش بی سابقه قیمت سوخت در تاجیکستان رقابت ناسالم شرکت ها و انحصار بازار سوخت در دست این شرکت هاست.
اون شرکت هایی که خود خورده که نه بازینگرای نه که پیدا شدن اونها مفلس شدن، امکانات ها رو از دست دادن. شرکت هایی که کهنه که علاقه انحصاری بازار رو انحصاری کردگی بودن اونها علاقه با سیستم بلند برداشتای نرخ خروجات هایی که نرخ رو پاس کردن از روی همین اونها خروجات های خود رو اکنون برگردونده استودن. فرض کردیم 2 سومون 3 سومون اونها نرخ رو پویان میکردن به ضرر رقیب خود، کن 2 سومون 3 سومون 4 سومون نرخ رو میبردن به ضرر مردم.
در حالی که روسیه بر اساس سازشنامه دو جانبه با تاجیکستان هر سال بیش از 1 میلیون تن سوخت بدون دریافت عوارض گمرکی به این کشور صادر میکند، اما ذوالفقار اسماعیلان اقتصاددان تاجیک درباره راه حل بحران افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان این طور توضیح میدهد.
قیمت بنزین و مواد امو سوخت ارزان بشود، چون که خود امو 40% همو بودی گمرکی تشکیل میکنند. برای بنزین خود در تامین کردن باید ما کارخانه های نفت پالایی بسازیم که اون نفت با بنزین و کراسین و سلرکا و دیگر چیزا تبدیل کنند. ولی خیلی کارخانه ما دو تا داریم در خوجند، یک تا در بلجوان که حجمشون خیلی کم است و اون نفتی که ما استحصال میکنیم خود ما در یک شبانه روز ما 600 بوچکه نفت استحصال میکنیم بریل، یعنی 200 لیتری اون کم است و نفتی که ما داریم در ترکیبش پراسین زیاد داره و از اون بنزین اعلی صفت رو تولید کردن نمیتونن به خاطر اینکه اون دستگاه هایی که در اون کارخانه ها وصل شدن اون کهنه هستن دوروی شورایی. انا به این خاطر ما باید کارخانه های پالایش نفت زمانوی بسازیم. در اون صورت میتونیم تاجیکستان رو با نفت با بنزین و کراسین تامین کنیم، در صورتی که اگر نفت ما از قزاقستان یا از ایران وارد کنیم.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصاد تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصاد تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
کسی که ره به بیدادان برمی خبر بر سر و آزادان برمی تمام خوب رویان جمع گردند کسی که یادت از یادو برمی کسی که یادت از یادو برمی آخه نازنینم یار نازنینم کسی که یادت از یادم بره نه تبدارم نه جایم میکنه در همیدونم همیدونم که نالونم شب و روز بشم باشم که تا یاری گره دم بشم باشم که تا یاری گره دم به وقتام گریه و زاری گره دم آخه بگردی یا نجویی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده آخه جونی جونم دل بگردی یا نجویی یار چون ما که از جان و دلت یاری کرده ای بیا درد دلم خو کرده با تا آخه ای ندونی درد دل ای بی وفا تا بیا ما صوت دل با تا سپارم ای دل ای دل آخه تو دونی با دلم دل دونه با تو بیمروبت 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 یار یار
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
شناسایی 27 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. کسب 11 مدال طلای کاروان ایران در مسابقات پارالمپیک توکیو با پیروزی خاطی والیبال نشسته ایران مقابل روسیه در بازی فینال این رقابت ها. و افزایش حملات طالبان برای تصرف دره پنجشیر افغانستان در 48 ساعت گذشته. احمد مسعود فرمانده مخالفان طالبان اما در بیانیه اعلام کرده که مبارزه آنها برای تحقق عدالت و برابری و خواست مردم افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد 27 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور شناسایی شد. با حساب این 27 بیمار، تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 16940 نفر رسیده که از این تعداد 16805 نفر بهبود یافتند. بر اساس گزارش در شبانه روز اخیر 29 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فعال شدگان بیماران کرونایی بدون ثبت مورد جدید همان 124 نفر قبل است. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کردند که اگر در ابتدای ماه آوگوست سال جاری در این کشور روزانه حدود 70 نفر بیمار شناسایی میشد، این تعداد اکنون به روزانه به 30 نفر کاهش یافته است. با دستور شهرداری دوشنبه، جشنواره بین المللی دوستی کودکان و نوجوانان کشورهای جامعه همسود با عنوان مهمانی دوشنبه برگزار می شود. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه ابلاغی سازماندهی برگزاری جشنواره بین المللی دوستی کودکان و نوجوانان همسود را امضا کرد. این جشنواره روزهای 24 سپتامبر سالی برگزار می شود. هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد شرایط مناسب برای تقویت روابط دوستی بین کودکان و نوجوانان در کشورهای عضو جامعه همسود عنوان شده است. روسیه در چارچوب برنامه ساخت 5 مکتبی روسی زبان در تاجیکستان احداث یکی از این مرکزهای آموزشی در شهر خوزند مرکز ولایت سغد را آغاز کرد. عبدالمبین عیسایف مدیر اداره معماری و ساختمانسازی شهرداری خوزند گفت که ساخت مدرسه جدید از سوی روسیه در محله 8 مرکز ولایت سغد در زمینی به مساحت بیش از 2 هکتار برای 1200 دانش آموز آغاز شده است. دولت روسیه برای ساخت 5 مدرسه جدید در شهرهای دوشنبه، باختر، خوجند، کولو و تورسینزاده از حساب بودجه خویش مبلغ 30 میلیون دلار اختصاص داده است. تفاهم نامه ساخت 10 مکتب جدید در تاجیکستان با دولت ژاپن به امضا رسید. این تفاهم نامه را سفیر ژاپن در دوشنبه و مسئولان 6 شهر و ناحیه تاجیکستان امضا کردند. بر اساس این برنامه دولت ژاپن خرج ساخت این 10 مدرسه در شهرهای راغون، لیوکان و ناحیه های لخش، شهرینه و خوولینگ را پرداخت خواهد کرد. سفیر ژاپن در دوشنبه در مراسم امضای این تفاهم نامه تاکید کرد که این اقدام در آستانه فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان اجرا می شود. رئیس اداره مهاجرت ولایت سغد گفت 43 خانواده از ولایت سغد حاضر شدند که به ناحیه دنگره در جنوب تاجیکستان بروند و در این منطقه اسکان یابند. زینوره شریفی اظهار کرد که برای امسال انتقال و اسکان 13 خانواده از اسفرا، 11 خانواده از ناحیه اسپیتامین و ناحیه ظفرآباد، 25 خانواده هم از ناحیه مچا به خراسان و 30 خانواده نیز از ناحیه مچا به دنگره برنامه ریزی شده است. و افسود این در حالی است که در سال 2020 نیز 41 خانواده از ولایت سغد به ناحیه دنگره منتقل و اسکان یافتند. رئیس اداره مهاجرت ولایت سغد تاکید کرد که وجود زمین های کشاورزی و آب فراوان موجب مهاجرت ساکنان ولایت سغد به ناحیه دنگره ولایت ختلان شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بلال کریمی از سخنگوی گروه طالبان و دستیار ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد گروه طالبان گفت سیاست طالبان نسبت به کشورهای همسایه بخصوص ایران و تاجیکستان بر اساس احترام دو جانبه است. همکنون اظهارات این سخنگوی گروه طالبان را در گفتگوی اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان میشنویم.
سیاست امارت اسلامی در مقابل کشور دوست و همسایه تاجیکستان و همچنان کشور دوست و همسایه ایران بسیار صمیمانه، مخلصانه و استوار بر احترام متقابل می باشد. ما می خواهیم که با تمام کشورهای همسایه منطقه و فرا منطقه روابط حسنه و خوبی داشته باشیم. بالخصوص با کشورهای همسایه روابط بسیار زیادی حسنه را خواهانیم. از کشور تاجیکستان ما توقعاتی از این را داریم که با امارت اسلامی روابط خوب و حسنه و استوار بر احترام متقابل را داشته باشد. از جانب امارت اسلامی با کشور دوست و همسایه تاجیکستان اطمینان داده می شود که هیچ گونه ضرری از خاک افغانستان با کشور دوست و همسایه تاجیکستان و همچنان ایران وارد نخواهد شد. ما با کشورهای ایران و تاجیکستان که همسایه ماست روابط تاریخی، مذهبی، کلتوری و همجانبه داریم. لطهای کشور دوست و همسایه ما تاجیکستان و همچنان ملت دوست و همسایه ما ایران با هموطنان ما در طول تاریخ روابط خوب و نیکو را داشته است. ما نمی خواهیم که با کشورهای همسایه بالخصوص تاجیکستان و ایران روابط ناهنجار و ناگواری داشته باشیم. بنابراین می خواهیم که هر دو کشور با ما همکار باشند تا ثبات در کشور ما دائمتر و مستحکم باشد.
در مدت 2 روز محموله چند میلیونی واکسن کرونا به ایران وارد می شود. معاون فنی گمرک ایران گفت یک محموله چند میلیون دوزی واکسن کرونا 13 شهریور و 2 محموله دیگر نیز 14 شهریور وارد ایران خواهد شد. در این خصوص اظهارات مهرداد جمال رانقی معاون فنی گمرک ایران را می شنویم.
طبق بررسی که انجام شده امروز، یعنی امشب ساعت 10، یک محموله دیگر چند میلیونی وارد کشور میشه. همینطور ما صبح فردا ساعت 6 صبح و همینطور 10 صبح دو محموله دیگری رو خواهیم داشت که حالا انشالله اون محموله ها هم در حد چند میلیون دوزی هستن که با واردات اونها فکر کنم تعداد واکسن های وارداتی به بیش از 40 میلیون دوز از ابتدای، یعنی از 15 بهمن ماه سال 99 تا الان برسه. اون چیزی که من بررسی کردم و آماری که دادن بیشتر واکسن از نوع سینوفارم چینی هست که یا از خود کشور چین حمل میشه و به کشور میرسه و یا اینکه ممکن هست از مبدأ های مختلف دیگری به کشور وارد بشه. ما تا الان 26 محموله، یعنی 25 محموله و با محموله که امشب خواهد رسید 26 محموله چینی و سینوفارم چینی داریم و همینطور از کشورهای مختلفی مثل ژاپن، ایتالیا، روسیه، کره جنوبی و سایر کشورها.
هفتم اکتبر سال 2001، 26 روز پس از حمله به برج‌های دوگانه، همزمان به دستور حمله جورج بوش پسر، اولین بمب‌های آمریکایی بر سر افغانستان فرود آمد و همین موضوع دستاویز شد بر حضور 20 ساله و بی‌نتیجه ایالات متحده در افغانستان. اما چی شد؟ جنگی که شروع روایتش باید با پیروزی همراه می‌شد، حالا پایانش با تیتر شکست ختم می‌شود. خبرنگار رازی رنجبر نگاهی داشته به این موضوع و تلاشی بی‌نتیجه آمریکا از اشغالگری و حضور در افغانستان.
حدوداً 20 سال پیش از اخبار داغ چنین روزهایی
Tragic accident apparently has just happened in New York City. A plane.
I can hear you. The rest of the world hears you. And the people.
تا خبرهای داغ همین چند روز اخیر.
The United States ended 20 years of war in Afghanistan.
چه شد؟ جنگی که شروع روایتش باید با پیروزی همراه میشد، حالا پایانش به تیتر شکست ختم می‌شود. 7 اکتبر 2001، 26 روز پس از حمله به برج‌های دوقلو، همزمان با دستور حمله بوش پسر،
On my orders, the United States military has begun strikes.
اولین بمب‌های آمریکایی بر سر افغانستان فرود آمدند. در حالی که بمب‌ها افغانستان را به لرزه در می‌آورد، قرار می‌شود آمریکا دوست مردم افغانستان.
The United States of America is a friend.
ما دوست مردم افغانستان هستیم.
و صلح و آزادی ارمغان این میدان باشد.
We're a peaceful nation.
ما به ایجاد صلح کمک خواهیم کرد.
صلح و دوستی که در عمل دستاوردش از زمین و هوا، آوارگی و مرگ میلیون‌ها تن از مردم افغانستان و در شعار الگو شدن رشد دموکراسی در این کشور می شود.
آمریکا مفتخره که به افغانها کمک کنه تا دموکراسی رو در کشورشون نهادینه کنن.
بوش پسر بارها آمریکا را ناجی افغانستان،
همه تلاش ما و سربازانمون کمک به مردم افغانستانه
و پدرخوانده دموکراسی در این کشور می داند. 7 سالی که بوش در سخنرانی گاهی وعده آزادی و دموکراسی و گاهی پیروزی در جنگ می دهد.
Taliban regime is coming to an end.
اما در عمل با حضور بیش از 30,000 نیروی نظامی جان بسیاری از افغانها را میگیرد. حضور طالبان هم در برخی مناطق گسترده تر از قبل میشود. میراثی که پس از بوش گریبان سه رئیس جمهور بعدی آمریکا را هم میگیرد. از اوباما که به رغم تکرار شعارهای بوش در صلح و ثبات،
پیام ما به مردم افغانستان تقویت نهادهای دموکراتیک در این کشور است،
هم اجازه گفتگوهای صلح پنهانی با طالبان را صادر میکند و هم نظامیان آمریکایی را به 110,000 نفر افزایش میدهد.
ما تا تکمیل نیروهای افغانستان به افزایش نیروهای خود ادامه می دهیم.
8 سالی که کارنامه اوباما علاوه بر کشتن بن لادن، به کاهش نیروها و ناکامی در مذاکره با طالبان ختم می شود. مذاکراتی که در دوره ترامپ مجدداً احیا و با امضای توافقنامه با طالبان علناً سالها وعده دموکراسی را مسکوت می گذارد. میراثی که مزنه اش در دوران بایدن 20 سال جنگ بی سرانجام، 240,000 کشته، بیش از 2 تریلیون دلار هزینه، یک دهه مذاکره ناموفق و یک توافق نامه نیم بند است که بایدن میگوید آن را به رئیس جمهور پنجم نخواهد سپرد. پرونده عملکرد 4 رئیس جمهوری که به گفته CNN چیزی جز آشفتگی برای افغانستان به همراه نداشته است.
از سال 2001 هر رئیس جمهوری در آمریکا با یک ماموریت وارد جنگ افغانستان شده. ماموریتی که منجر به کشته شدن ده ها هزار آمریکایی و افغان و ایجاد آشفتگی شده است.
سالها ادعای دولت ملت سازی، دفاع از حقوق بشر، صلح و دموکراسی که طی 11 روز حمله طالبان به باد می‌رود و صفحه جدید از تکرار ناکامی آمریکا درست مانند ویتنام را برای این کشور رقم می‌زند. حالا پرونده 20 سال حضور بی سرانجام با خروج آخرین نیروی ارتش آمریکا به کلی بسته می‌شود. دیگر همه فهمیدن چکمه های آمریکایی پیام آور صلح نخواهد بود. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
طالبان اکنون و این روزها تمام تمرکز خود را بر دره پنجشیر گذاشتند. منطقه پنجشیر دره به طول 100 کیلومتر در شمال کابل است که طالبان از 48 ساعت پیش برای تصرف آن حملات خود را افزایش دادند. اما احمد مسعود که فرمانده گروه مخالفان طالبان و برادر روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که مبارزه آنها برای تحقق عدالت و برابری است و خواست مردم افغانستان میباشد. در این زمینه به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از کابل توجه فرمایید.
طالبان اکنون به تنها نقطه باقی مانده در افغانستان متمرکز شدند. دره پنجشیر، دره به طول 100 کیلومتر با موانع طبیعی و کوههای مرتفع در اطراف آن. طالبان از 48 ساعت گذشته برای تصرف دره پنجشیر حملات خود را افزایش دادند. احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود که فرماندهی مخالفین را در دره پنجشیر بر عهده دارد، امروز در پیامی اعلام کرد برای تحقق عدالت از مبارزه دست نمی کشم. با شکست مذاکرات بین طالبان و احمد مسعود و تشدید درگیری ها در پنجشیر، سران و چهرهای سیاسی افغانستان نیز هر دو طرف را به رسیدن به توافق از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز دعوت کردند. صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، بزرگترین حزب سیاسی این کشور:
تأکید بر سیاست جنگ و ارعاب، تداوم سیاست ناکام و نادرست انحصارگرایی و استبدادخویی مثل حکومت گذشته است که یقیناً منجر به شکست خواهد شد.
مردم افغانستان نیز با نگرانی اوضاع پنجشیر را دنبال می کنند.
موضوع پنجشیر میشه به شکل تفاهم بین هم مذاکره کنند، به یک تفاهم برسند، یک حکومت تشکیل شده که همه شمول، یعنی از هم اقوام دو سهم داشته باشه، چی تاجیک باشه، چی پشتون باشه، چی ازبک، چی هزاره. جنجال پنجشیر از رای حل، از رای اصولی حل شوه، مردم بشینه به یک گپ موافقه برسه که در اینجا خونریزی و جنجال میدن.
در چند روز گذشته هم طالبان و هم نیروهای احمد مسعود میگویند تلفات سنگینی به همدیگر وارد کردند. جنگ روانی نیز وارد عرصه درگیری ها بین دو طرف شده است. از جمله مثل این تیراندازی های شب گذشته در چند شهر افغانستان توسط اعضای طالبان. گفته می شود در این تیراندازی ها در شهرهای کابل و جلال آباد 75 نفر کشته و زخمی شدند. 17 نفر از کشته شدگان در شهر کابل گزارش شده است.
تیراندازی های گسترده شب گذشته کابل باعث نگرانی شدید مردم افغانستان به ویژه اینجا در پایتخت شد. سران طالبان هم بدون اینکه درباره علت این تیراندازی ها توضیح بدن، از اعضاشون خواستن تا دیگر تیراندازی نکنن. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
این روزها حضور فعال بیشتری محصولات ایرانی در نمایشگاه های بین المللی ترکیه زمینه ساز گسترش روابط اقتصادی دو کشور می باشد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حمید کاملی از آنکارا.
نمایشگاه‌های بین‌المللی برنامه رایج در تقویم اقتصادی و فرهنگی ترکیه که سالانه به ویژه در مراکز تجاری و فرهنگی این کشور برپا می‌شود. بیشتر کشورهای همسایه از جمله کشورمان غرفه‌دار ثابت این نمایشگاه‌هایند. مثل این نمایشگاه با عنوان نمایشگاه بین‌المللی تجارت و فرهنگ در آنکارا پایتخت. عمده محصولات ارائه شده ایرانی فرش دستباف و صنایع دستی که مثل همیشه علاقه‌مندان زیادی دارند.
این محصولات صنایع دستی واقعا چشمگیره. در دنیا همتاشو نمیشه پیدا کرد. از دیدن این صنایع سیر نمیشیم.
از تجارت کلان، بیشتر صادرات انرژی و مواد پتروشیمی بگذاریم، محصولات فرهنگی و صنایع دستی کشورمان در ترکیه همیشه مشتری دارند.
در تمام دنیا محصولات ایران زبان زد هستند، نه تنها در ترکیه. ما عاشق فرهنگ و هنر ایرانی هستیم.
دو کشور همسایه چشمانداز تجارتی به میزان 30 میلیارد دلار در سال با هم هدف گذاری کردند که الان تجارت دو جانبه با هدف تعیین شده فاصله دارد. شاید بتوان با روی کرده دیپلماسی اقتصادی با اولویت همسایگان بازار ترکیه را برای حضور محصولات منحصر به فرد کشورمان بیشتر مهیا کرد.
زمینهای کاری با طرفهای ترک بسیار زیاد هست.
ما میتونیم در واقع بخش خصوصی خودمون رو در همه زمینه‌های بالاخره هم اقتصادی هم فرهنگی و گردشگری با طرف‌های ترکشون در واقع ارتباط بدیم. مهم این هستش که ما این ظرفیت رو در خودمون ایجاد بکنیم.
میزان تجارت ایران و ترکیه در سال‌های گذشته تا 22 میلیارد دلار در سال هم رسیده است. ایران ملی پارا بیرملریمیز مهمتر این که دو کشور آمادگی لازم برای تبادل تجاری با پول ملی و حذف ارز خارجی از معاملات را هم اعلام کردند. نمایش محصولات تجاری و فرهنگی کشورمان در نمایشگاه‌های بین‌المللی ترکیه سابقه طولانی دارد. لکن ارتقاء تجارت هدف دو همسایه تا 30 میلیارد دلار در سال نیازمند توسعه هرچه بیشتر دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی دو کشور است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نمایشگاه بین المللی تجارت پکین روزی شنبه با حضور 108 کشور در مرکز ملی نمایشگاه های پایتخت چین آغازی به کار کرد. گزارشی محمد رضا خالق‌وردی خبرنگار ما از پکین آماده پخش می باشد.
نمایشگاه بین‌المللی تجارت پکن با حضور کشورهای مختلف و با سخنرانی شی جین‌پینگ رئیس جمهور این کشور آغاز به کار کرد. در این مراسم شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین از همه کشورها خواست برای گذر از شرایط سخت و برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه مشترک دست به دست هم دهند تا بر مشکلات غلبه کنند.
ما باید برای غلبه بر چالش‌ها و مشکلات از جمله موضوع بیماری کرونا به یکدیگر کمک کنیم. همکاری ها در تحقیقات تولید واکسن رو افزایش دهیم و در خصوص همکاری های دو جانبه اقتصادی تلاش کنیم.
جمهوری اسلامی ایران هم به صورت فعال در این نمایشگاه شرکت کرده است. آقای کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران بر پایه این نمایشگاه را بسیار با اهمیت دانست و گفت در این نمایشگاه صنایع دستی، فرش و برخی محصولات کشورمان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت با برنامه‌ریزی انجام شده در نمایشگاه آتی تجارت و خدمات چین حضور شرکت‌های گردشگری را خواهیم داشت که بتوانیم در این بخش مهم تبادلات خوبی با سایر کشورها داشته باشیم.
یک قسمتی از محصولات خوب ایران آوردیم و در کنار قولهای تجاری به خصوص چین که واقعا اینجا کولاک کردن داریم رقابت میکنیم. ما خیلی خوشحال هستیم که سفارت جمهوری اسلامی تو پکن ما رو حمایت کرد و تونستیم امسال تو این نمایشگاه شرکت بکنیم.
عادی انگاری مسافران قطارها در هند در کنار کاهش ابتلای روزانه بیم امیدهای را برای دهلی نشین ها ایجاد کرده است. در این رابطه گزارشی خبرنگارمون از دهلی نو را به سمع شما میرسانیم.
ایستگاه نظام الدین یکی از ایستگاه‌های راه آهن بین شهری در پایتخت هند است. در دهلی چند هفته است که تعداد مبتلایان روزانه کرونا خیلی کم شده و مرگ‌ها هم در چند روز متوالی به صفر رسیده است. این کاهش ابتلا به بیماری کووید 19 تا حدودی از آن سختگیری‌های گذشته کم کرده است.
در موج دوم همه مشاهده کردند که تعداد زیادی از افراد را از دست دادیم. اما دوباره برخی ها اعتیاد نمی کنن و بسیار آسان می گیرن. فکر می کنن اتفاقی نمی افتد. اما نباید اشتباه گذشته تکرار شود.
نه از آن صفهای با فاصله پشت سر هم ایستادن خبری است، نه از اندازه‌گیری دمای بدن در بدو ورود به ایستگاه های راه آهن. عادی انگاری مسافران و کم توجهی به دستورالعمل ها مردم را نگران کرده است.
مردم باید با توجه به احتمال افزایش شیوع بیماری احتیاط کنند. نباید بی توجهی کرد. قبلا ما همین اشتباه را کردیم و موج دوم کرونا آمد. همه باید به شیوه نامه های بهداشتی عمل کنند.
البته مسافران می گفتند در داخل قطارها بیش از 90% افراد از ماسک استفاده می کنند.
همه جو اسپاس بیٹھتے ہیں نا.
من از ماسک استفاده میکنم. در قطار همه از ماسک استفاده کرده بودند. نزدیک من کسی بدون ماسک نبود.
این روزها در هند فاصله ها کمتر رعایت میشود مواد ضد عفونی کننده در برخی سازمان‌ها و مراکز خدماتی مانند گذشته نیست و سنجش دمای بدن هم دیگر خبری نیست. از راهکارهای مقابله با کرونا همین ماسک زدن است که اینجا بیشتر رعایت می‌شود، به ویژه در داخل قطارها و ایستگاه‌های راه آهن. پلیس راه آهن هند از سوار شدن مسافران بدون ماسک داخل قطارها جلوگیری می‌کنه و در طول مسیر هم اگه مسافری تخلف کنه و ماسکشو برداره، پلیس اون رو جریمه نقدی میکنه.
اکنون با دو خبر ورزشی از تاجیکستان و موفقیت والیبال نشست ایران در مسابقات پارالمپیکی توکیو مشروع خبرها را به پایان میبریم. دومین دوره مسابقات بین المللی جودو در تاجیکستان برگزار میشود. این مسابقات 12 سپتامبر با حضور ورزشکاران از 13 کشور برگزار خواهد شد. این رویداد ورزشی با تلاش شهرداری دوشنبه، کمیته جوانان ورزش و فدراسیون جودوی تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد استقلال این کشور برگزار می شود. جودوکاران از کشورهای ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، روسیه، اوکراین، بلاروس، پاکستان، هندوستان، جمهوری آذربایجان، فلسطین، ایران، افغانستان و تاجیکستان در این مسابقه ها شرکت خواهند کرد. مسابقه ها در 5 ون در بخش مردان و زنان برگزار می شود. و تیم والیبال نشسته ایران با برتری برابر روسیه در دیدار فینال قهرمانی رقابت‌های پارالمپیکی 2020 توکیو شد. در آخرین بازی‌های پارالمپیک و در فینال مسابقات والیبال ایران تیم روسیه را با حساب 3-1 شکست داد و به مقام قهرمانی این مسابقه رسید. شنوندگان گرامی، آنچه که شنیدید مشروع اخبار این ساعت بود از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به طور زنده مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت توجهتون رو به تفسیر سیاسی این ساعت جلب میکنیم که به موضوع انتقاد پوتین از ادامه تحریم‌های ضد انسانی غرب علیه ایران اختصاص دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با انتقاد از سیاست‌های تحریمی غرب علیه تهران گفت ایران به دلیل همه‌گیری کرونا نیاز به یاری دارد، اما غرب محدودیت‌های به کار گرفته شده در مورد این کشور را لغو نمی‌کند. وی تاکید کرد درباره ایران من هم اکنون نمی‌خواهم به مسائل سیاسی بپردازم، اما این کشور نیاز به کمک دارد، اما هیچ یک از تحریم‌ها را لغو نمی‌کنند و حتی در این زمینه بحث و گفتگو هم نمی‌کنند. رئیس جمهوری روسیه بارها به خاطر به کارگیری تحریم‌های یکجانبه به امریکا علیه ایران از غرب به شدت انتقاد و بر ادامه حمایت های مسکو از مواضع تهران در مجامع بین المللی تاکید کرده است. انتقاد شدید رئیس جمهوری روسیه از ادامه سیاست غرب به ویژه امریکا در زمینه تحریم های غیر قانونی و یک جانبه بار دیگر پرده از ماهیت ضد انسانی واشنگتن و بعضی متحدانش که با امریکا عملا در ادامه تحریم ها علیه ایران همکاری میکنند برمی‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا در ماه می سال 2018 با اعلام خروج یکجانبه کشورش از توافق هسته‌ای برجام برای به کارگیری شدیدترین تحریم‌ها در طول تاریخ علیه ایران در چارچوب کارزار فشار به ادعای وی حد اکثری با هدف واداشتن تهران به قبول خواسته‌های غیر مشروع و غیر قانونی واشنگتن اقدام کرد. از گسترش ویروس کرونا انتظار می‌رفت که آمریکا با توجه به درگیری گسترده ایران با کرونا و دشواری‌های برگرفته از آن و نیز درخواست‌های پی در پی بعضی کشورها و نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد بعضی معافیت‌های تحریمی علیه ایران را با هدف دسترسی این کشور به تجهیزات پزشکی و دارو برای مقابله با کرونا در نظر بگیرد. اما برعکس این انتظارات، مایک پامپئو وزیر خارجه وقت آمریکا همگیری کرونا را به مانند فرصتی برای آمریکا با منظور شدت فشارها علیه ایران عنوان کرد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمینه به کارگیری تحریم‌های یکجانبه علیه ایران هیچ دلیل و توجیه و و ملاحظات انسانی نداشت و حتی در میانه های ینوار سال 2020 چند روز قبل از کنار رفتن از قدرت دونالد ترامپ یکی از مؤسسات مهم را که در زمینه تهیه واکسن کرونا فعالیت های تحقیقات انجام می دهد یعنی مؤسسه دانش بنیان برکت را در فهرست تحریم های آمریکا جای داد. از سوی دیگر با وجود ادعای آمریکایی ها درباره ایجاد بعضی سبوکه ها در عمل به دلیل تهدیدات آمریکا کمتر شرکت یا بانک حاضر با همکاری های لازم با ایران در این زمینه شده است. پس از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا با توجه به وعده وی درباره بازگشت به برجام انتظار می رفت که با توجه به ملاحظات انسانی به ویژه لزوم مبارزه با همگیری بیماری کووید 19 دولت وی بعضی معافیت های تحریمی درباره ایران در نظر بگیرد. با این حال بایدن در عمل از ابتدای زمامداری خود یعنی از ماه ینوری سال 2021 تا کنون همچنان با بکارگیری تحریم های حد اکثری علیه ایران ادامه داده است. رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اخرهای این 2021 در مصاحبه اعلام کرد واشنگتن حاضر به لغو همه تحریم های خود علیه ایران نیست و تنها تحریم های را لغو خواهد کرد که فکر میکند لغو شدن آنها برای بازگشت به برجام لازم است. با این حال تهران بارها اعلام کرده است که اقدامات دشمنانه و یک جانبه آمریکا علیه مردم ایران باعث شده تا در دوره همگیری ویروس کرونا امکان دسترسی به دارو و تجهیزات مورد نیاز درمانی با مشکل جدی روبرو شود. شنوندگان گرامی در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. شناسایی 27 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان و کاهش مبتلایان به این بیماری. کسبی 11 مدال طلای کاروان ایران در مسابقات پارالمپیک توکیو و پیروزی قاطع والیبال نشسته ایران مقابل روسیه در بازی فینال رقابت ها. افزایش حملات طالبان برای تصرف دره پنجشیر افغانستان در 48 ساعت گذشته. احمد مسعود فرمانده مخالفان طالبان اما در بیان اعلام کرده که مبارزه آنها برای تحقق عدالت و برابری و خواست مردم افغانستان است. از دانش شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همه جا با شما ازان خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و منان نگهداری همگی شما باد.
یاران صمیمی از اینکه با برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سردارم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من گردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. از آتش سودایی